مگاهرتز هستید. سامانه پیامکی ما 30,035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها. تو این فرصت گفتگوی اقتصادی رو میشنوید به مدت حدوداً یک ساعت.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی
به نام یزدان یکتا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. ساکا خانم مسمو اسمانجا تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار آقای سینا احمدی پور و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. شماره پیامک برنامه 30,035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابطومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید.
ارکان اقتدار کشور اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی یکی از عناصر تشکیل دهنده عمده عبارت است از قدرت پول ملی. یعنی پول ملی بایستی قدرت خرید داشته باشه و برای شهروندان، برای دارندگان اون پول ثروت ایجاد بکنه. اگر چنانچه ما بر اساس سیاست‌های اجرایی غلط، تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌مبالاتی‌های گوناگون به وضعی رسیدیم که پول ملی همطور روز به روز تنزل کرد و پایین رفت، این عقب رفت، این پس رفت، باید اینو مشخص کنیم. بر اساس این مطالبه تنظیم کنیم، مطالبه تعریف کنیم.
در سالهای اخیر کاهش ارزش پول ملی خسارت‌هایی به اقتصاد ایران زده و یک چالش بزرگ بوده است و تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور داشته است. صحبت‌هایی از آقای دکتر موسی شهبازی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس.
مسئله سیاست پولی در کشور ما متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته. یعنی بسته کامل سیاست‌گذاری پولی در کشور ما در کنار الزامات خاص خودش، از جمله در واقع استقلال مناسب از دولت، استقلال کافی از شبکه بانکی و در واقع سایر کانال‌هایی که اثر می‌ذاره روی سیاست پولی و قوانینی که لازم داره بانک مرکزی تا اقتدار و استقلال کافی رو داشته باشه، این بسته هنوز در کشور ما کامل نشده. سیاست گذاری پولی یک لوازمی داره، یه چارچوبی داره و یه بسته‌ای داره. این بسته سیاست پولی که عرض کردم، یه بخشش برمیگرده به اصلاحات نهادی و قانونی، یه بخشش برمیگرده به اصلاح رویه سیاست گذاری ارزی، یه بخشش برمیگرده به پیاده سازی چارچوب نوین سیاست پولی در بانک مرکزی. همه اینها کنار هم میتونه یک بسته رو ما بده که تا بتونیم بگیم حفظ ارزش پول ملی در طول سالهای متمادی میتونه تحقق پیدا کنه.
منظور از ارزش پول ملی قدرت خرید پول هر کشور در بازار کالا و خدمات است. اینکه به ازای درآمد پولی چه میزان کالا و خدمات میتوان خرید، منعکس کننده قدرت خرید پول است. بنابراین طبیعی است هر چه نرخ تورم بالا باشد، با یک میزان درآمد ثابت به مقدار کمتری میتوان از کالا و خدمات استفاده کرد. لذا هر چه نرخ تورم بالاتر رود، ارزش پول نیز کاهش خواهد یافت. در این باره میشنوید صحبت های آقای حسینی نصب، کارشناس مسائل اقتصادی.
ارزش پول ملی هر کشور رو در واقع تولیدات اون کشور تعیین میکنه. یعنی در مقابل پولی که در گردش هستش بایستی تولید وجود داشته باشه، و اگه نداشته باشه پول ارزشش ساقط میشه و قیمت ها میره بالا دیگه. نه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، ارزش پول ملی کمتر میشه. بنابراین در مرحله اول و تولید هستش که تعیین میکنه چه مقدار پول بایستی در جریان باشه. و البته به ارزش پول ملی از بعد بین المللی میشه نگاه کرد که اونجا در مقایسه با سایر ارزها بایستی دید که نرخ تبدیل ریال چقدر هستش و اونم میتونه مطرح باشه که وضع ارزش پول ملی هست.
سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. امروز میخواییم درباره راهکارهای حفظ ارزش پول ملی گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استودیوی برنامه حضور دارند و همچنین مهمانانی که انشالله اگر ارتباط تلفنی برقرار شد باشون گفتگو خواهیم کرد. در استودیوی برنامه امروز جناب آقای رامین رضازاده، کارشناس مسائل مالی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حضور دارند و همچنین جناب آقای سید عباس عباسپور، کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی. به هر دو مهمان عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، پرسش پیامکی امروز رو هم برای شما شنوندگان عزیز بخونم. حتما با ما همراه باشید، به پرسش پیامکی هم پاسخ بدید. بهترین راهکار برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟ 1. مناسب سازی تعاملات بانکی و مالی با کشورهای جهان. 2. کنترل تورم. گزینه مورد نظرتون رو، یعنی در واقع شماره گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. جناب آقای عباسپور، وقتی درباره پول ملی صحبت میکنیم و ارزش پول ملی، دقیقاً چه نکته‌ای و چه کلید واژه‌ای مورد نظرمون هست؟
به نام خدا، بندم عرض سلام و خداوند دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم بحث خوبی رو بتونیم شاهد بشیم
ان شاء الله.
عرضم به خدمتتون که در خصوص ارزش پول ملی ما میتونیم سوالای مختلفی مطرح کنیم.
بله.
اگر بخوایم از لحاظ ارزش مبادله این نگاه کنیم، ارزش پول ملی رو میتونیم در مقایسه با نرخ برابری با سایر ارزها بسنجیم. بله. اگر بخوایم ارزش پول ملی رو از لحاظ قدرت خرید نگاه کنیم، اون موقع مسئله تورم و قدرت خرید مردم و توانایی دسترسی به کالاهای مصرفی و کالاهای عمومی هست که مد نظر قرار میگیره. و اگر بخوایم بحث‌های انتظاری رو مد نظر قرار بدیم، این هست که این مطلب مهم میشه که انتظارات مردم و توانایی و تمایل مردم برای استفاده از پول ملی برای مبادلات اقتصادی چه هست. در کنار اون، ارزش پول ملی در یک بعد دیگه هم میتونه معنا پیدا کنه. اون بعد چیه؟ اون این است که در مبادلات داخل کشور و در تعاملات اقتصادی داخل کشور، چه در حوزه‌های زنجیره‌ای تولید خدمات کالا و خدمات و چه در حوزه‌های مصرفی، چقدر مبنای قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری کالا و خدمات چه به صورت قانونی و چه به صورت ذهنی بر اساس پول ملی هست. همه این فاکتورها و مؤلفه‌ها کنار هم میتونه یک مجموعه ای رو ایجاد کنه که اون باعث تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی بشه.
خب سپاسگزارم آقای رضازاده وارد بحث شدن. آقای رضازاده، مقدمه شما رو هم میشنویم، حالا دیگه من پرسش رو تکرار نکنم.
بس. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز. به نظر من ما وقتی که در یک ماه توانایی خریدمون رو میسنجیم، حالا این نسبت به ماه قبل هم میتونه ارزش پولیمون رو میتونیم، این شخصی دارم میگم، یعنی عرفی دارم میگم خدمتتون، هم نسبت به آینده میتونیم تعمیمش بدیم، بگیم که این تورمی که ایجاد میشه یا کاهش ارزش پولی که ایجاد میشه هر ماه یا هر سال چقدر توی توانایی خرید ما موثره. یعنی ارزش
قدرت خرید مثلا اردیبهشت ماهمون رو مقایسه بکنیم با
فروردین
یا با اسفند سال گذشته.
بله. بله. کارمند یا کارگری که این ماه بله حقوقی که میگیره، خب جدا میکنه اجارهش رو، خرید خونهش رو یا مثلا مسائل بهداشتیش رو، اینا رو بالاخره تقسیم بندی میکنه که تا آخر ماه حقوقش برسه. اگر این حقوقش کفاف بده برای ماه بعد، خب نشون میده که به نسبت ما تونستیم که ارزش پول ملیمون رو حفظ کنیم. اگر نتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی تورم خیلی جلوتر از ارزش پول ملی داره حرکت میکنه و حقوقا و درآمدهای مردم کفاف این هزینه ها رو نخواهند داد.
بسیار خوب. حالا برای حفظش چه باید کرد؟
خب برای حفظش خیلی راهکارا میتونیم داشته باشیم.
میخواین گزینه‌ها رو بگید بعد حالا یه چرخشی میزنیم گفتگو رو ادامه میدیم.
ببینید این که ما فکر کنیم فقط بانک مرکزی باید تورم رو کنترل کنه یا ارزش پول ملی رو کنترل کنه، نه، میتونه یه بخشی از این داستان باشه. همه سازمان‌ها باید هماهنگ باشن و طبق اون بسته پیشنهادی که این عزیزان من الان صحبت میکردم گوش میکردم، خیلی خوبه ما یه بسته‌ای داشته باشیم که کلیه مسئولین چه اجراییمون باشن چه قانونگذارمون باشن هماهنگ باشن، بسیار جزیره‌ای نباشه. اگر هماهنگ باشیم خب خیلی میتونه مفید باشه. بله. و اینکه ما بیایم عرض 4200 و 28500 اش بکنیم خب نشون میده که ما نتونستیم از نظر حداقل برابری ارز ریال ایران با ارزهای خارجی نتونستیم کمکی بکنیم. بحث بعدی مردم میشه. ببینید ما هیجاناتی که داریم، یعنی مردم فکر میکنن که الان یه چیزی که گرونتر میشه، یعنی ارزش پول ملی میاد پایین، خیلی حجم میارن که به خرید انجام بدن، یعنی شاید اون وسایلی هم که نیاز ندارن
بله
خرید میکنند. برعکس ژاپنه، ما مصرف گراییمون خیلی بالاست. این باعث میشه که به محض اینکه مردم متوجه میشن یه جای کمبودی شاید ایجاد بشه، حتی دارو رو نیاز نداره ولی میره میخره. میخوام بگم که بحث فقط مسئولی نیست که در مورد ارزش ملی باید تلاش بکنن حفظ بکنن، بحث همکاری و همراهی مردم هم تو این زمینه هست. یکی هم انضباط مالیه که از همه اینا مهمتر به نظر من انضباط مالیه که توی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی میتونه خیلی موثر باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای عباسپور از مقدمه عبور کردیم، حالا برسیم به راهکارهای حفظ ارزش پول ملی. به هر حال گزینه‌هایی رو شما اشاره کردید، همچنین آقای رضازاده، که چه عواملی باعث میشن که ارزش پول ملی در هر کشوری، حالا به طور مشخص کشور ایران، کاهش پیدا بکنه. آنچه که همه روش تمرکز دارن بحث تورمه، یعنی که هر چقدر قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، حالا این رو آقای رضازاده خیلی شفاف گفتن، وقتی ما ماهانه یا حالا هر از چند وقتی مقایسه میکنیم میزان خریدمون رو و توان خریدمون رو با چند ماه قبل یا 6 ماه قبل یا سال گذشته، این رو متوجه میشیم که این قدرت خرید داره کاهش پیدا میکنه. یعنی حقوق این ماه من دیگه جوابگوی اون فهرست خرید من نیست و این نشون میده که ارزش پول ملی داره کاهش پیدا میکنه. چه باید بکنیم؟ حالا بحث تعاملات بین‌المللیش که خب اون بحث در واقع این که ما مقایسه بکنیم پول کشورمون رو حالا با دلار یا با هر ارز دیگه‌ای که داریم تو کشورمون باهاش داد و ستد میکنیم، حالا اون رو میگذاریمش، ان شاءالله در ادامه باش دربارش بپردازیم و گفتگو بکنیم. ولی در داخل چه باید کرد؟ یعنی خود در واقع آنچه که به امور داخلی کشور مربوط میشه، اینجا چه کار داد بکنیم؟
بله، عرضم به خدمتتون که در خوبه که بحث رو بردین سمت تورم، چون این که از عوامل تاثیرگذار، یعنی شاید تعیین کننده ترین عاملی که برای حفظ ارزش پول ملی هست، همین بحث کنترل تورم. البته باید این نکته رو هم مد نظر داشته باشین که خود تورم تو هیچ جای دنیا به عنوان یه شاخص غایی و نهایی حد مورد عرضم به خدمتون هدف سیاست گذار چه دولت و حالا جدیدن هم بانک مرکزی نیست، بلکه تورم به عنوان یک پیش نیاز، یعنی کنترل تورم یک پیش نیازیه که شما بتونید رفاه اقتصادی، توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی رو بتونید تو کشور تنظیم کنید و تضمین کنید. اما تورم توی دهه‌های اخیر توی اقتصاد ایران، مخصوصا اگه بخوایم دقیق‌تر خدمتون عرض کنم، بعد از سال 90 یک جورایی وابسته شده به نوسانات نرخ ارز، یعنی نرخ ارز تبدیل شده به لنگر اصلی تورم. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که حالا توی یک دهه اخیر، یعنی بعد از سال 90 و حالا تحریم‌های ثانویه که ایران شد، محدودیت مبادلات تجاری ما باش مواجه بودیم. در ادامه ما نتونستیم منابع و مصارف ارزمون رو مدیریت کنیم. در کنار این یه سری عدم مدیریت تو بازار دارایی و سفته‌بازی تو این دارایی ها بود و یه سری ساختار قیمت‌گذاری که ما تو اقتصاد کشور داشتیم، همه اینها دست به دست هم داد که از طرف ما حالا نظام بانکیمون هم اونجوری که اونجوری که باید نتونستیم رگولاتوری کنیم، دست به دست هم داد که این اتفاقات بیفته. اما اگه بخوایم دو تا عامل مشخص رو برای کنترل تورم مد نظر قرار بدیم، یک کانالش کاملا معطوف به بحث رشد اقتصادی. یکی از عوامل اصلی که توی ادبیات اقتصادی در خصوصش بحث میشه و کشورهای مختلف هم به این سمت رفتن و تجربه موفقی تو کنترل تورم داشتن، بحث رشد اقتصادی بوده. مورد دوم هم که همین کنترل کانالهای افزایش تورم از طریق افزایش نرخ ارز هست که حالا میشه به اون اشاره کرد. در بحث افزایش نرخ ارز و کانال های کنترل اون، ما به چند مورد میتونیم اشاره کنیم. بحث اول بحث مدیریت منابع و مصارف ارزی است که خدمتتون عرض کردم. ببینید بعد از سال 90 و تحریمایی که حالا شکل گرفت و به خصوص تحریمایی بعد از سال 97 و دوران ترامپ، کشور دچار یک تنگنایی در خصوص مدیریت منابع و مصارف ارزی شد و این تنگنا اومد و از کانال‌های مختلف تأثیر گذاشت روی تورم. به طور خاص الان چیزی که به نظر من دولت و سیاستگزار در بانک مرکزی باید روی اون تمرکز داشته باشه، رفع این تنگناها از طریق رفع نشتی‌های صادراتی و بیش‌ساری‌های وارداتی هست که حالا از طریق ارزش‌گذاری گمرکی و تصحیح ارزش‌گذاری ها میتونیم به اون برسیم. بحث دیگه‌ای که من در خصوص ارز دارم که میتونه به صورت مستقیم روی بحث کنترل تورم تأثیر بذاره، بهبود کیفیت ارز در دسترس است. ببینید ما تو کشورمون فشار اصلی تأمین و تخصیص ارز رو روی درهم گذاشتیم. درهم خب به صورت تاریخی به دلار امریکا پک هست و هر گونه عدم دسترسی و یا عدم تعادل در دسترسی به حالا دلار درهمی و حالا درهم توی بازار تجارت ما باعث میشه که نرخ دلار هم توی کشور تغییر پیدا کنه. اگر یک برنامه دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای تنوع مبادی وارداتی کالای اساسی داشته باشه که این فشار از روی درهم تا حد زیادی برداشته بشه و ما از سایر ارزهایی که امکانه حالا تطبیق اونها و دسترسی به اونها داریم در تجارتون استفاده کنیم، اون موقع این فریکشن و این استکاک مالی در حوزه تجارت از بین میره تا حد خوبی و باعث میشه که این نوسانات نرخ ارز کنترل بشه.
یعنی سبد ارزیمون رو متنوع کنیم، منظورت اینه؟
بله. ببینید مثلا توی صادرات ما صادراتمون اکثرا یوانی هست، مثلا به کشور چین یا به کشور سالیسی ما داریم صادرات انجام میدیم. خب اینجا وارد کننده نیاز به ارز داره دیگه. بله. بعد اینجا موقع تخصیص وارداتمون چون بیشتر درهمی هست و از کانال امارات داره انجام میشه، وارد کننده میگه من درهم میخوام، صادر کننده موقعی میخواد ارزشو برگردونه میگه من یوان دارم. اینجا این دوتا ارز شد مثلا ما در این که مثلا به اندازه مقداری ارز با هم مشکل نداشته باشیم، ولی این دوتا ارز همدیگه رو پوشش نمیدن و این کیفیت ارز مهمه که بتونه همدیگه رو پوشش بده و بتونه تجارت ما رو ارزم به خدمتون از این حالت نابسامانی در بیاره. این اتفاق خیلی مهمه که باعث میشه که تقاضای درهم خیلی انباشته نشه و ما یه صفی رو برای درهم و افزایش نرخ درهم و حالا این که بیاد وارد کننده بیاد از بازار آزاد درهمشو تأمین کنه نداشته باشیم. بحث بعدی این هست که حالا این تنوع ارزهای در دسترس ما از طریق تقاضای ارزهای خدماتی با ایجاد شبکه پرداخت و تسویه مشترک با کشورهای همسایه‌مون داشته باشیم. ببینید یه سری کشورها ما تو رینگ اولمون داریم از کشورهای همسایه و کشوری که اطراف ما هستن. که سالی بین 7 تا 10 میلیارد دلار ما با اینا مبادله داریم. خب باز دوباره مبادلات با ما با این کشورها باز دوباره میاد فشار میاد رو همین کانال درهمی. اگر این مبادلات بیاد و با ارزهای ملی این دو تا کشور با ملاحظاتی که داره توی شبکه پرداختش بحث عملیات‌ها و کارگزاری و موارد اینچنین انجام بشه، ما امکان این داریم که نوسانات نرخ ارز رو حول یک روندی کنترل کنیم. اینها همه در خصوص نرخ ارز. اگر فرصت باشه من توی پارت‌های بعدی حتما. یا توی این پارت در خصوص حالا بحث‌های پولی و سیاست پولی نظام بانکی هم خدمتتون مواردی رو عرض می‌کنم.
بله حتما. پرسش پیامکی امروز: بهترین راهکار برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟ 1. مناسب سازی تعاملات بانکی و مالی با کشورهای جهان. 2. کنترل تورم. شماره گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. همچنین میتونید در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله و سروش هم اونجا ورود بکنید و به پرسش پیامکی هم پاسخ بدید. جناب آقای رضازاده، آقای عباسپور بحث رو بردن به سمت در واقع ارزی، تنوع سبد ارزی و اینکه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در حفظ ارزش پول ملی و حتی ارتقای پول ملی، تنوع ارزهایی که میشه ازشون استفاده کرد در حوزه صادرات و واردات. من چون شما در بخش قبلی هم روی بحث قدرت خرید و آنچه که مربوط میشه به سبد معیشتی مردم، حقوق ماهانه که دارن میگیرند و به هر حال خرج میکنند و هزینه و درآمد و اینها، من میخوام شما بیشتر رو این بخش مقدار صحبت بکنید و توی حوزه داخلی این موضوع یه مقدار بیشتر بشکافید برای ما و شنوندگان عزیز. بفرم.
ممنونم از فرمایشات آقای عباسپور. این بحث های مفیدی انجام دادن. من بحثم اینه که کشور انقدر اقتصادش کوچیک شده که هر عاملی که تغییر پیدا میکنه تحت تاثیر قرار میده نرخ ارز. این خیلی به نظر من شکننده کرده شرایطو. درآمد کشور انقدر باید زیاد باشه، انقدر از ظرفیت های درآمدی کشور باید بالات بیشتر استفاده کنیم، استفاده بهینه بکنیم، که دیگه برای یک کشور مهم نباشه که از نرخ درهم استفاده کنه، نرخ یوان استفاده کنه یا دلار استفاده کنه، گرچه نسبت اینا که ثابته.
متوجه نمیشم منظورتون چیه، اینکه بیشتر استفاده بکنیم؟
ببینید، ما اول باید یه ارزآوری این مملکت باید کار بکنیم. درآمد نفتمون، پتروشیمیامون، معادنمون، آیتیمون، گردشگریمون، رو اینا باید کار بکنیم. ما وقتی که دیگه از ارزی الان تو تنگنا قرار گرفتیم، باید یه راهکارهایی پیدا کنیم که ذخایر ارزیمون رو
مد نظر.
بله، من چون بحث الان میخوام به تورم برسیم. ما وقتی که
از چون که فرصت‌های خلق درآمد رو افزایش بدیم،
بله افزایش باید بدیم، هم خارجی هم داخلی رو. چون من خودم سابقه کار توی گمرکم دارم، چون ایشون فرمایشم کردن بابت این برابری ارز و اینا، ما الان به شدت هزینه های وارداتمون افزایش پیدا کرده، باعث خودش باعث تورم میشه. یعنی کالایی که از خارج ما میتونستیم یا کشورهای دیگه میتونن به راحتی با چونه زدن، با یوزانس و با شرایط خرید اعتباری انجام بدن، برای ایران به این شکل نیست. هزینه های حملمون خیلی افزایش پیدا کرده.
اگر که اجازه میدید آقای عباسپور، صحبتاتون رو نگه دارین، چون مهمان تلفنی من پشت خط هستن. آقای محمد جمور، کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی. آقای جمور سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. امروز درباره راهکارهای حفظ ارزش پول ملی صحبت می‌کنیم با مهمانانی که در استدیوی برنامه حضور دارن. با شما هم در همین خصوص میخواستم هم نظر کارشناسیتون رو بپرسم و هم این که به طور مشخص آیا مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت تحقیق و پژوهشی هم روی این موضوع در نظر گرفتن یا اینکه خیر.
حالا از این سوال آخری شروع کنم که فرمودید.
بله بله.
گزارش تحقیقی یا گزارش کارشناسی مرکز پژوهش انجام داده، خدمت شما عرضم که بله، مرکز پژوهش یک گزارشی رو با عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت تورم منتشر کرد که در این گزارش یک خلاصه‌ای رو خدمتون عرض کنم. در ابتدا به صورت مختصر به این موضوع پرداخته شد که عوامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلند مدت چی هست.
بله.
و سعی شده اونجا به این سوال پاسخ داده بشه که عوامل چرا تفکیک کوتاه مدت و بلند مدت در موردشون اهمیت داره و چه تفاوتی با هم دارن، و بعد از اون یک عملا بحثی که در فضای کارشناسی و سیاسی خیلی مطرح میشه و گفته میشه که نرخ ارز بیشتر داره تورم رو توضیح میده، و علیت از سمت نرخ ارز به سمت تورم در جریان هست رو این رو تا حدودی بهش پرداخته شده.
بله.
و در نهایت با توجه به این بررسی و این عملا نظریه‌ای که در مورد تورم شرح داده شده، راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت تورم اشاره شده.
آقای
اگر سلام میدونید من راهکار.
بله بله حتما. من فقط این نکته رو میخوام شفاف بکنم برای خودم و شنوندگان عزیز، اینی که شما با این استدلال که ارز باعث افزایش تورم میشه این کار تحقیقاتی رو در واقع انجام دادید، یا این که نه در واقع متغیرتون این بوده که برید به سمت این که بررسی بکنید که آیا افزایش نرخ ارز باعث افزایش تورم میشود یا خیر، کدومش بوده؟
برای ناکنید هدف گزارش این بوده که مشخص کنه که چه عاملی باعث تورم هست، حالا آیا این ارز که داره تورم رو توضیح میده یا نه عوامل دیگری هستن مثل افزایش رشد نقدینگی مازاد بر اون رشد تولید اقتصاد.
بله بله.
به نظر میرسه اون عامل اصلی که در بلند مدت منجر به تورم میشه داخل اقتصاد ایران و تورم شده، بحث مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید هست که طبیعتاً این مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید هم به صورت درونزا اتفاق میفته. حالا من درونزا رو خیلی مختصر بخوام توضیحش رو عرض کنم، بس این نیست که مثلا نقدینگی رو کاملا بانک مرکزی داره مدیریت میکنه و طبیعتا بگیم که از طرف بانک مرکزی نقدینگی حجمش مشخص میشه، سیاست گذاری میشه.
بله.
و بعد اون بحث‌های بعدی مثل تورم اتفاق می‌افته. نه اتفاقاً عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، از جمله تقاضای تسهیلات که توسط آحاد اقتصادی به نظام بانکی تحمیل میشه، یا بحث کسری بودجه دولت هست که خودش رو در تقاضای بیش از حد تسهیلات چه از بانک‌های دولتی یا از بانک مرکزی خودش رو نشون میده، اینها همه باعث میشن که اون رشد نقدینگیه به صورت درونزا توی نظام بانکی اتفاق بیفته. یکی دیگه از عواملش هم خود همین نظام بانکیه، یعنی نظام بانکی که ناترازی داره و منظور از ناترازی هم همون اختلاف بین بدهی ها و دارایی های شبکه بانکی هست.
بله.
که عملا منجر به زیان انباشته ترازنامه های شبکه بانکی شده، اینا همه باعث میشه که اون نقدینگی رشد کنه. پس این دیدگاهی که گفته میشه نقدینگی یعنی رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید منجر به تورم میشه ساده انگارانه نیست که تصور بشه که این بحث اصلا مباحث رشد نقدینگی به صورت درونزا رو در نظر نگرفت. در کنار همه این عواملی که اینجا عرض شد، یکی از اون عوامل هم نرخ ارزه که به نظر میرسه هم میتونه در کوتاه مدت و هم در بلند مدت روی نرخ تورم اثر بذاره. مکانیزمش چیه؟ در کوتاه مدت نرخ ارز همینجوری که عرض شد، مهمان برنامه هم داشتم به درستی اشاره میکردن، هزینه های تولید با توجه به اینکه یک بخشی از نهاده های تولید توی اقتصاد عملا به صورت کالاهای وارداتی و اینها داره تأمین میشه.
بله، بله.
وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، خب هزینه اون دست از تولید کنندگان زیاد میشه و این میتونه خودش رو توی سطح عمومی قیمت ها نشون بده. عامل دیگری که ارز میتونه روی تورم اثر بذاره بحث لنگر انتظارات تورمی هست. لنگر انتظارات تورمی هم اینجوریه که به صورت تاریخی آحاد اقتصادی در کشور ما اون عاملی رو که در موردش، یعنی اون عامل وقتی که تغییر میکنه انتظار تورمیشون تغییر میکنه، اون عامل نرخ ارز در اقتصاد ایران، در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا اون بحث سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی هست که انتظارات آحاد اقتصادی رو تعیین میکنه.
بله.
ولذا از این جهت که ما انتظاراتمون وابسته به نرخ ارز هست، طبیعتاً در کوتاه مدت وقتی که نرخ ارز جابجا میشه انتظارات تورمی تغییر میکنه.
درسته.
انتظارات تورمی هم وقتی که تغییر کنه، مثلا افزایش پیدا کنه، منجر به افزایش تقاضای اقتصاد میشه که میتونه بحث افزایش نقدینگی رو ایجاد کنه و و بعد اون بحث افزایش نقدینگی منجر بشه به افزایش تورم. فقط اینجا یه نکته‌ای که لازمه توضیح بدم اینه که در همه این مطالبی که عرض شد اینها هیچ، یعنی این بحث اثرگذاری نرخ ارز بر روی تورم که توضیح داده شد، هیچ